بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به اطلاق. همونطور که خاطر شریف دوستان هست، در ابتدای بحث دلیل شرعی لفظی توضیح دادیم که ما با اون دسته از دلالات مشترکی که در هر بحث فقهی برای ما اعتبار و جریان داشته باشه کار میکنیم. برای ما به عنوان مثال بررسی یه مسئله دلالی خاص در یک موضوع خاص ثمره عنصر مشترکی نداره. لذا گفتیم با اون دسته از مباحث کار داریم که در واقع عنصر مشترک هستن و دلالت مشترک به حساب میان. خب یکی از اونها صیغه امر بود، یکی از اونها صیغه نهی بود. اینا رو مفصل بررسی کردیم، حالاتشون و ماده در واقع هیئت اینا هم مفصل بررسی شد. یکی دیگه از دلالات مشترکی که وجود داره و عرض خدمتتون که خیلی هم کاربرد داره و خیلی هم مهمه در کشف مراد شارع، بحث اطلاق و در مقابلش بحث عمومه. نقطه اول که در بحث اطلاق ضروریه ما بدونیم معنای لغوی اطلاقه. خب تا حالا ما هی لفظ اطلاق رو استفاده میکردیم، میگفتیم که این لفظ مطلقه، اینجا اطلاق داره، بعد معناش رو نمیدونستیم. خود لفظ اطلاق در لغت مدلول لغوی اطلاق به معنای ارساله. مطلق یعنی مرسل. مثلا دقت بفرمایید تو لغت میگن که هاذهی دابتون مطلقه، یعنی اینکه این جنبندهیه که آزاده. مرسل یعنی آزاد، دابتون مرسله یعنی جنبندهیست، حیوانیست که آزاده. و در ادامه میگه غیر و معقولتن به اقال، با یه پابندی پاشو نبستن که از حرکت باز بیسته. او هر آن اینی که در واقع بخواد حرکت بکنه میتونه حرکت بکنه. یا مثلا تو لغت هست میگه که اطلق الرجل انان دابتهی. اطلق الرجل انان دابتهی یعنی چی؟ یعنی ارسل الرجل انان دابتهی. خب حالا یعنی چی؟ یعنی که آقای این آقا هر آن چیزی که مانع حرکت این جنبنده باشه رو چیکار کرده؟ رها کرده تا حرکت بکنه. پس اطلاق در لغت به معنای ارسال است. ارسال چه معناست؟ به معنای این که دارای سعه هستش، دارای توسعه است، دارای یک محدوده وسیعه. با قید و بند او رو محدود نکردن. این در لغته. در اصطلاح هم وقتی که گفته میشه اطلاق تقریبا معنای شبیه به معنای لغویش مد نظره. البته یکی از پر بحث‌ترین مباحث اصولی همین بررسی تعریف اطلاقه که ثمرات عدیده‌ای داره. یعنی که ما چطور اطلاق رو تعریف بکنیم و تعقید رو چطور تعریف بکنیم، موضوع له اینها رو چطور بررسی کنیم، ثمراتش توی کارهایی که ما با اینها انجام میدیم توی اطلاق گیری، توی تغییر اینها، اونجا ثمرات متعددی ظاهر میشه. لذا خیلی اینجا بحث شده، رفت و برگشت زیاد داره که شهید صد اینجا خیلی وارد اونها نمیشه، فقط نظر خودش رو میگه و جلو میریم. پس این از اطلاق. پس اطلاق اگر بخوایم به صورت لغوی تعریف بکنیم یعنی الارسال، اما اگر بخوایم به معنای اصطلاحیش تعریف بکنیم، در اصطلاح خب اطلاق در مقابل تغییر قرار داره. اطلاق به معنای در اصطلاح اینطور تعریف میکنن، یعنی اطلاق عبارت است از طبیعت یک معنا بدون لحاظ هر غیری. در نقطه مقابل تغییر عبارت است از طبیعت محفوظه و مقیده به یک قیدی. نقطه مقابل همان دیگه. پس در هر دو طبیعت محفوظه وجود داره، اما طبیعت معنا وجود داره، اما تفاوتشون در اخذ قیده. تو یکیشون قید اخذ شده، تو یکیشون قید اخذ نشده. خب مطلب بعد با این توضیحی که دادیم مشخص میشه که پس اطلاق یک امر عدمیه، چون داریم در تعریفش چی میگیم؟ میگیم مقصود از اطلاق در یک کلام اون طبیعت عدم مقید به چیزی است که غیر مقید به چیزی است. خب اگر ما اینطور تعریف کردیم اطلاق رو، اطلاق میشه یک امر عدمی. یادتونه توی حلقه اولا فرق اطلاق و عموم رو چی میگفت آقای شهید صد؟ میگفت اطلاق یه امر عدمیه در حالی که عموم یه امر وجودیه. یعنی چی امر عدمی اطلاق؟ اطلاق یعنی رفع القیود، تمام قیود منتفی بشن. طبیعت محفوظه در معنا به همراه رفع القیود، کنار زدن تمام قیود، منتفی شدن هر قیدی رو میگن اطلاق. پس اطلاق میشه امر عدمی. اگر اطلاق شد امر عدمی، در نقطه مقابلش تغییر میشه امر وجودی. چرا؟ چون تغییر یعنی اینکه ما در کنار طبیعتی که از معنا در ذهن شکل میگیره قیدی رو هم اضافه کنیم. خب اضافه کردن قید میشود ایجاب دیگه، نه سر. پس تفاوت اطلاق و تغییر در این شد که یکی امر وجودی است، یکی امر عدمی است. این نکته اول. نکته دوم در باب این مسئله است که ما اطلاق و تغییرمون هم در ناحیه موضوع حکم اتفاق میفته، هم در ناحیه متعلق الحکم، یعنی هم اطلاق و هم تغییر تفاوتی ندارن، میتوانن در ناحیه موضوع الحکم باشن، میتوانن در ناحیه متعلق الحکم باشن. دیگه ما بحث موضوع الحکم و متعلق الحکم رو جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم که موضوع الحکم اون در واقع مجموع شرایطی است که سبب فعلی شدن حکم در مرتبه سوم از مراتب حکم میشه، میگن فعلیت، که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع. اما متعلق الحکم چیست؟ متعلق الحکم اون مطلوبی است که شارع از شما در خطاب شرعی میخواد. مثلا شارع میگه سله، مطلوب از سله چیست؟ ایجاد صلات در خارج. خب این ایجاد صلات در خارج میشه متعلق الحکم این سله که در واقع خطاب شرعی ماست. جناب آقای صدر البته که اینجا مفصلا این رو اشاره نکردن، فقط در واقع اشاره کوتاه در باب همین مثال هایی که عرض کردم، الان میخوام توضیح بدم در باب این مثال ها و حالات. ما تعقیدمون و اطلاقمون هم در ناحیه موضوع الحکم وجود داره، هم در ناحیه متعلق الحکم. خب مثال بزنیم که روشن بشه. گاهی اوقات ما اطلاق در ناحیه موضوع داریم، مثلا آیه شریفه وارد شده، حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام شده است. ما اینجا یک حکمی داریم، حرمت، موضوعی داریم، میته، متعلق الحکمی داریم. متعلق الحکم در اینجا عدم در واقع ترک خوردن میته است. اینجا موضوع ما اطلاق داره، المیته، گفته مطلق میته حرام شده است، یعنی طبیعت میته حرام شده است. طبیعت میته که میگیم، خود لفظ طبیعت به معنای کلی است، بحث و فلسفیش نمیخوایم بکنیم. طبیعت اینجا ازش معانی زیادی گرفتن. بعضیا گفتن که این طبیعت لا به شرط قسمی است، بعضی گفتن لا به شرط مقسمی است. بحثای مفصل اینجا شده، شما مراجعه کنید هم به بحوث جناب مرحوم آقای شاهرودی، هم به کتاب‌های دیگه‌ای که ذیل مباحث اطلاق و تعقید نوشته شده. خیلی بحثای پراکنده و حجیمی در باب این که مقصود از طبیعت چیه انجام دادن، که الحق و الانصاف بخوایم حرف بزنیم، این بحثا اینجا ثمره ای نداره. وارد کردن یک بخشی از مباحث فلسفی در اصوله که ثمره ای نداره. اطلاق معناش مشخصه و پیچیده کردن کارو سخت میکنه. علی حال طبیعت که وقتی گفته میشه میگیم اطلاق، یعنی طبیعت بدون قید، یعنی اون معنای کلی که از در واقع ماهیتی که از معنای لفظ به ذهن میاد، اگر اون معنا و طبیعت کلی خالی از قید باشه بهش میگن اطلاق، اگه همراه با قید باشه بهش میگن تعقید. خب مثال متعلق اونها که عرض نکردم هنوز، بس معلوم حواستون جای دیگه است. الان مثال برای اطلاق در موضوع داریم میزنیم. حرمت علیکم المیته، المیته موضوع حرمت است، اطلاق داره، شامل تمام انواع میته میشه. خب مثال بعدی در باب اطلاق در متعلق تکلیف است. گفته است که اکرم العلماء، اکرم العلماء. خب این اکرم العلماء یه موضوع داره که خب العلماء باشه، یه متعلق و تکلیف داره. بله متعلقشو گفتم، ولی ربطی به اطلاق در متعلق نداره. حواستون نیست، من یه چیزی میگم شما یه چیز دیگه برداشت میکنید. دقت کنید. گفتم ما 4 تا حالت داریم، اطلاق و تعقید، هر کدوم یا در متعلق الحکمن یا در موضوع الحکمن. بعد برای اطلاق در موضوع مثال زدم، گفتم حرمت علیکم المیته، المیته موضوعه، حرمت حکم، متعلقش هم ترک خوردن میته است. گفتم را کاری به متعلق حکمش نداریم، محل بحث ما نیست. اینا رو نگاه نمی کنید، من تا میگم متعلق حکم که نفهمیدم. حرمت موضوع بحث ماست، چون میخوایم اطلاق در موضوع رو بحث کنیم، کار به متعلق حکم نداریم. اما صورت دوم، اطلاق در متعلق الحکم، اکرم العلماء، العلماء موضوع ماست، اکرم که حکمه، یه متعلق حکم هم داره، وجوب اکرام، مولا از ما وجوب اکرام میخواد. خب اینجا اطلاق در متعلق وجود داره، العلماء خودش که اطلاق نداره، چون العلماء لفظ عموم است. حالا ایشالله برسیم جلوتر، از الفاظ عمومه، جمع محلا به اله. اما اکرم خودش اطلاق داره، توجه فرمودین؟ این اکرم اطلاق داره. چه اطلاقی داره؟ اصطلاحا میگن اطلاق احوالی داره، یعنی این اکرامه فرقی نمی کنه چه نوع اکرامی باشه، اکرام مالی باشه، اکرام معنوی باشه، اکرام نمیدونم تزریق پول باشه، تزریق نمیدونم قضا باشه، هر نوع اکرامی واجبه. به این که میگیم هر نوع اکرامی واجبه میگن اطلاق در متعلق. واقعا فرق این با مثال حرمت علیکم المیت مشخص نیست آقای اخلاقی؟ مثلا خیلی با هم فرق دارن. اون اطلاق در اون اطلاق در موضوعه، این اطلاق در حکمه.
موضوع خب شما اطلاق در موضوع گرفتی، میتونی اطلاق در متعلقش هم بگیرید.
خب نداره خب اطلاق در متعلقش.
حرمت علیکم المیته، میته اطلاق نداره. هر میته ای چه میته انسان باشه چه میته حیوان باشه،
خب من همینو گفتم استاد، دارم میگم متعلق اطلاق در موضوع داره، موضوعش میته است دیگه، چه میته انسان باشه چه میته حیوان باشه. واسه من اطلاق در متعلق درست کن ببینم. ما انواع حرمت داریم، چند تا حرمت اطلاق در حرمت داره اینجا؟
نه
آخه یه حرفی بزن که بگنجه جا بشه. دقت بکنید، من آروم آروم دارم میرم جلو، شما از من عجلتون بیشتره. توضیح ندم این توضیح به دور نفهمیدیم. بابزی آروم آروم بریم جلو، نگران نباشید، با من جلو بیایید حل میشه. حرمت علیکم المیته اطلاق در موضوع داره. مثال دوم که زدم اکرم العلماء اطلاق در موضوع نمیتونه داشته باشه، چون العلماء لفظ عمومه، اطلاق اصلا نمیتونه داشته باشه که بخوای بگی اطلاق در موضوع داره. پس اطلاق در موضوع هم داره؟ نداره آقا جان. اطلاق در متعلق داره، اکرام اطلاق داره، هر نوع اکرام میخواد باشه. روشن شد؟ بفرمایید، هر کی میگه داره بگه که چجور داره. دلالتش با مطلق یکسان باشه، اولا که این حرف غلطیه. عموم با اطلاق خیلی تفاوت داره. عموم بخونیم، یکی از بحثایی که ما اینجا با شهید صد داریم اینه، عملا عموم رو با اطلاق یکی کرده. خب اگر عموم با اطلاق یکیه، ببخشید مولا مریضه که نعوذ بالله با دوتا گونه بیان بیاد بیان شرعی بکنه؟ فقط میخواسته تفنن در عبارت داشته باشه؟ قطعا تفاوت داره. اما عرض محضرتون که حالا برسیم تو بحث عموم انشاءالله، اونجا ما خیلی حرف داریم. نکته دیگه میخواستم عرض کنم، ما در اینجا این کس دوستانی که میگن ما اینجا میتونیم اطلاق بگیریم، برای من اطلاق بگیرم اینا میشه یا نه؟ آیا میتونیم در موضوع ناحیه موضوع اکرم العلماء اطلاق بگیریم؟ شما حلقه اورا خوندید، میگه که الان شما میفرمایید که اطلاق در متعلق نداریم. میدونی مشکل شما چیه آقای ابیزی؟ مشکل شما اینه که دقت نمی کنی من چی میگم. بابا جان متعلق حکم رو فهمیدی نفهمیدی؟ موضوع حکم رو فهمیدی نفهمیدی؟ بابا اینا رو همه توضیح دادیم، اینا دیگه الفبای اصوله. اگه اینا رو بلد نباشیم دیگه چی میخوایم بلد باشیم؟ حالا داریم توی این ناحیه بحث میکنیم. من مثال زدم برای شما، تو مثال برای توضیح دادم، میگم حرمت علیکم المیته. من اینا رو میشنوم ناراحت میشم، به خاطر اینکه انگار با این سوالاتون به من میفهمونید که من جلسه اول اصولم، هیچی نفهمیدم. اصول این نیست که شما هر بحثای قبل بذارید کنار، بعد من سر جلسه بشینید بحث جدید باش مواجه بشید بگی بحثای قبلی فایده نداره در فهم بحث جدید. حرمت علیکم المیته یه موضوع داره، یه حکم داره، یه متعلق الحکم داره. این همه مراتب حکم توضیح دادیم، گفتیم که برای اینکه یک حکمی فعلی بشه نیاز موضوع داره. فعلی شدن حرمت میته نیاز به وجود میته داره، خود این میته میشه موضوع حکم. حرمت می شود حکم ما. حالا که این شد موضوع، این شد حکم، یه متعلق الحکم هم داریم، یعنی اون چیزی که مولا از ما خواسته در خارج ایجاد بکنیم. متعلق الحکم حرمت میته، المیته، ترک خوردن میته در خارجه. دیگه از این نوونتر من چجور بگم؟ اکرم العلماء، العلماء موضوع ماست، اکرم وجوبه، اکرام حکم ماست، اکرام کردن میشه حکم ما. یه متعلق الحکم هم داره که در خارج باید ایجادش بکنم. خب اون وقت اگر متعلق الحکم در خارج رو ایجاد کنم، متعلق الحکم من چیه؟ وجوب اکرام. این اجزاء این بحث ما. حالا یه بار اطلاق ما در ناحیه موضوع حکمه، یه بار در ناحیه متعلق الحکمه. با اصطلاحات 600 جلو بیاید از خودتون اصطلاح نسازید. این که بگیم میته متعلق هست یا نه، دقیق تره من نمیدونم. نمیدونم که یعنی میدونم ها، یعنی 600 اینجا اصطلاح خودشو داره. با ایشون بیاید جلو که حل شه. خب الان میته شده موضوع ما، علما موضوع ما، آیا میته میشه اطلاق داشته باشه؟ چرا نشه اطلاق داشته باشه؟ اطلاق داره، شامل هر نوعی از میته میشه. میته ای باشه که روز اول باشه مرده باشه، میته ای باشه که مثلا بیشتر از روز اول مرده باشه، میته انسان باشه، میته حیوان باشه، میته ای باشه که مثلا در حین ذبح کردن طرف شرایط ذبح رعایت نکرده باشه تبدیل به میته شده باشه، یا اینکه نه اصلا ذبحش نکرده باشه از همون اول میته باشه، تفاوتی این جهت نداره. پس ما یه اطلاق در موضوع داریم، یه اطلاق در متعلق موضوع. خب این از این مثال حل شد آقای عبیزی یا نه؟ عرض کردم نه، این میت شایسته اینجا خیلی بسته مندمج توضیح میده میره جلو، اینا همینجا خودمون حلش کنیم. بعد هی جلو میگه اطلاق در موضوع داریم، اطلاق در حکم داریم. خب بعد اینجا اگه حلش نکنیم بالا گیر میکنیم. فرق مثالها رو نمیفهمید؟ فرق کدومشو نمیفهمید؟ ما داریم میگیم که فرق در چیشون نمیفهمید. مثال ها خب با هم متفاوتن، مثال ها با هم متفاوتن، یکیش توش میشه اطلاق در موضوع گرفت، یکی نمیشه گرفت.
حاضر بگم؟
بذار خودش حرف بزنه ببینم چی میخواد بگه.
اخلاقی هم
بذار ابوالفضل حرف بزنه.
خوشم
بفهم آنجا
باید فرق مثال اول و مثال دوم بفهم چرا توی موضوع، توی یکیش میشه توی موضوعش
گرفت،
توی یکیش نمیشه توی
موضوع. موضوع اکرم العلماء چیه؟
موضوعش علما.
خب توی العلماء میشه اطلاق گیری کنیم؟
یعنی مطلق علما دیگه نمیشه؟
خب دارم سوالی پرسم، شما اصول خوندید.
مطلق علما،
العلماء میشه توش اطلاق گیری کرد؟
آه، چون
علف علام
داره خودش داره میگه همه
علما
نمیشه اطلاق
بده. بابا علما جز الفاظ عمومه.
خب من به خاطر
خب گفتم اینو رو گره. اینو سه بار گفتم، گفتم بابا جان اکرم العلما کسی اشکال نکنه، گوش کن، گفتم کسی اشکال نکنه تو اکرم العلما که اینجا میتونیم اطلاق در موضوع بگیریم. بابا جان العلما جمع محلا به علی جز الفاظ عمومه، نمیتونه اطلاق داشته باشه. حالا یکی میگه آقا نتیجه عموم اطلاق یکیه، چرا دارید اینطوری حرف میزنید؟ میگم به من ربطی نداره نتیجهش یکی هست یا دوتاست. الان آقای سعد به من تو حلقه اولا یاد داده العلماء الفاظ عمومه، نمیشه توش اطلاق گرفته بشه. پس اگه میخوای اطلاق بگیری برو در ناحیه متعلق حکم بگیر، العلماء رو با عموم درستش کن، بگو همه ی علماء. تفاوتش در اینه. اینم می‌بینی؟ بلش. خب روشن شد حالا؟ روشن نشد.
آجا چرا بوق میذاشت بازم کنی؟ از دقمن دادی آخر روشن. آجا من فهمیده الان من چون قاطی شده. آجا
بیا اینقدر این ابوالفضل اینقدر حرف زد همه قاطی کردن. ببین نه دیگه چیه توضیح دادم تموم شد رفت دیگه. یه توضیح بده دلش توضیح میخواد. من باقر یه سوال پرسید میگه این که نمیشه تو الفاظ عموم اطلاق گرفت تو حلقه اولا نبود. بله به همین تصریح نبود که نمیشه تو الفاظ عموم اطلاق گرفت، ولی شهید صد گفت بابا جان اطلاق امر عدمیه، عموم امر وجودیه. توجه فرمودین؟ خب اگر اطلاق شد امر عدمی عموم امر وجودی، بعد همونجا توضیح داد که اطلاق لفظ خاص نداره اما عموم لفظ خاص داره. بعد اگه عموم لفظ خاص داشته باشه، لفظ خاص به عموم اومده باشه، شما باید برید سراغ عمومگیری نه اطلاق گیری. چرا؟ چون اون لفظ خاصه دلالت بر این میکنه که اینجا ما یک امر وجودی داریم، در حالی که اطلاق امر عدمی بود، اطلاق رفض الغیود بود. یعنی ما باید با قرینه حکمت تمام در واقع غیود رو منتفی میکردیم تا اطلاق درست بشه. اما عموم در العلماء نیاز به هیچ کاری از سوی ما نیست، خودش موضوع لهش دلالت بر عمومیت میکنه. اینو اونجا مفصل بحث کردیم. لذا یکی از فرقایی که مشهور اصولیین میان اطلاق و عموم میگن اینه که عموم از باب موضوع له دلالت بر عمومیت میکنه، اما اطلاق از باب موضوع له نیست. اطلاق نیاز به قرینه دیگه داره. الان اینکه بحثایی که با شهید صد مطرح میکنه همینه. اطلاق در یک کلام از موضوع له اون لفظ فهمیده نمیشود، نیاز به قرینه داره. اما عموم از موضوع له لفظ فهمیده میشه. بابا موضوع له جمع محلا به ال عموم است، موضوع له لفظ کل عموم است، موضوع له لفظ جمعی عموم است. ما نیاز به کار دیگه نداریم، همین که اینا رو آوردیم عموم فهمیده میشه. توجه فرمودین؟ اما تو اطلاق نه، تو اطلاق من باید برم دنبال قرینه بگردم، دنبال این بگردم که این اصلا مولا در مقام بیان هست یا نه. اگر در مقام بیان بود قرینه نیاورده بود، انصرافی تو کلامش اتفاق نیفتاده بود، بعد تازه امکان تعقید هم وجود داشت ولی تعقید نزده بود، اون موقع میتونم بگم که کلام من اطلاق داره. پس خیلی تفاوت داره. نیاییم بگیم که خب در نتیجه با هم یکی میشن. شاید، دقت بفرمایید، شاید در نتیجه با هم یکی بشن، اما راهی که عموم میره با راهی که اطلاق میره زمین تا زیر زمین با هم تفاوت داره. اطلاق شما باید رفض الغیود کنی، یعنی تمام غیود رو منتفی کنی. به واسطه چی؟ مقدمات حکمت در مقام بیان باشه، قیدی نیاورده باشه، انصرافی در کلام وجود نداشته باشه، میتوانسته بگوید و نگفته باشد، اون موقع تازه میتونی اطلاق بگیری. اما لفظ عموم چی؟ همین که گفتی اکرم العلماء، از عمومش استفاده کن. این کارا چی چیه؟ قرینه نباشه، فلان نباشه، العلماء عموم داره، بگو همه علماء. میشه فرق اطلاق عموم. حالا وقتی فرق اطلاق عموم فهمیدیم، متوجه میشیم که جایی که لفظ عموم وجود داشته باشه نمیشه اطلاق گیری کرد. محل در واقع نشأت گرفتن و به وجود اومدن عموم است نه اطلاق. العلماء جمع محلا به اله، پس اطلاق در علماء ممکن نیست. پس تنها چیزی که میتونیم اطلاق بگیریم، اطلاق در اکرمه، یعنی در خود وجوب اکرام متعلق الحکمه. برخلاف حرمت علیکم المیته، که اطلاق ما در چی بود؟ در خود میته موضوع بود، اما حرمت معنا نداشت که اطلاق داشته باشه. خب این از این مسئله. پس ما اطلاقمون یا در ناحیه حکم است یا در ناحیه موضوع است. بعد تعقیدم همین بحث رو بکنیم، تعقیدمونم یا در ناحیه حکم یا در ناحیه موضوعه، به تعبیر دقیق‌تر یا در ناحیه متعلق الحکم یا در ناحیه موضوع ماست. اشکال نداره آقای اخلاقی. آره اشکال نداره، انشاءالله تو مباحثه حلش کنید دیگه. من دیگه خیلی توضیح دادم، یعنی در طول تاریخ یادم نمیاد که تاریخی خودم درس میدادم در واقع این همه تعداد یه مطلب رو توضیح بدم. خب یه بار هم هستش که ما تعقید در متعلق الحکم داریم، یه بار هست تعقید در موضوع داریم، دقیقا مثل اطلاق. مثال دقت کنید حل شه. الان میخوام مثال برای تعقید در موضوع بزنم. لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشوید. خب لا تقربوا مال الیتیم، این اگه بخوایم به صورت روون ترجمهش کنیم یعنی چی؟ یعنی حرمت تصرف مال یتیم، تصرف کردن در مال یتیم حرام است. خب حالا ما اینجا یه حکم داریم حرمته، یه موضوع داریم مال یتیمه. ما اینجا در ناحیه حکممون آیا تغییری صورت گرفته یا نه؟ میبینیم نه، اصلا اینجا حرمت معنا نداره که بخواد مقید باشه یا مطلق باشه، که بالا گفتیم حرمت معنا نداره. پس در ناحیه متعلق الحکم نه اطلاق داریم نه تغییر داریم، بذارش کنار. پس لا تقربو که معنای حرام بودنه میره کنار، میمونه مال یتیم. مال یتیم موضوع این حرمته، این موضوع اینجا مقید شده به مالی که برای یتیم است، مقید شده به مالی که برای یتیم است. میتونست موضوع باشه مال، مال مطلقه دیگه، کلمه مال الفاظ عموم هم نیست، مفرده، ولی ازش اطلاق فهمیده میشد هر گونه مالی، ولی گفته مال الیتیم، قیدش زده به یتیم بودن. پس چه چیزی حرامه؟ موضوع حرمت چه چیزیست؟ مال یتیم. مال یتیم مقید شده به یتیم بودن، این میشه تعقید در موضوع حکم. این از این مثال. یه بارم هست تعقید در متعلق الحکم، همین مثال رو دقت بفرمایید. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. مثال برای کجا میخوایم بزنیم؟ تعقید در متعلق الحکم. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشوید مگر اینکه در واقع به نزدیک شدنی باشد که اون نزدیک شدن هی احسن باشه. من این آیه رو ترجمه کنم یعنی چی؟ یعنی تصرف نکنید، تصرفات غیر حقی در مال یتیم نکنید، اگر خواستید تصرف بکنید تصرفات از روی حق انجام بدید. خب عرض به خدمتتون که این مثلا توضیح بدیم. تعقید در متعلق الحکم، آیه شریف موضوع داره، موضوعش چیه؟ مال یتیم. یک حکمی داره، لا تقربو میشود حکمش، به معنای چیست؟ حرمت تصرف است. در ادامه آیه میفرماد الا بالتی هی احسن، داره یه چیزی رو قید میزنه. الا بالتی هی احسن یعنی که جایز نیست در مال یتیم تصرف بکنید الا تصرفاتی که از روی حق باشد. خب اینجا آیه شریفه، خداوند متعال در این آیه شریفه داره این حرمت تصرف رو که متعلق حکم ماست به تعبیر شهید زد، یا تعبیر خودمونی حکم ماست، داره این رو مقید میکنه به چی؟ به این که تصرف حق نباشد. اگر تصرف حق باشد دیگه حرام نیست. پس بنابراین خود مال یتیم که جداگونه اطلاق در موضوع داره، کاری بهش نداریم، تو فرض قبلی بررسی اسخای میکنم تغییر در موضوع داره، تو فرض قبلی بررسی کردیم. اما خود تقرب به مال یتیم، به تعبیر آقای اخلاقی که تعبیر قشنگ نوشت، تقرب مال به یتیم، حکم ما متعلق حکم ما، آیا قید دارد یا ندارد؟ اینجا قید داره. چرا؟ چون مقید مطلق نیست، مقید شده است به چی؟ به این که اون تصرف حق نباشد. اگه تصرف حق بود دیگه حرام نیست. این میشه چهار تا حالت، اطلاق و تقیید. بله حکم مقید شده اینجا، اطلاق و تقیید هر کدوم در ناحیه موضوع، هر کدوم در ناحیه متعلق الحکم. خب همین مقدار رو رومت پیاده کنیم، همین مقدار اصلا نصفش هم نیومده، فقط اصل تعریف اطلاق و تقیید اومده. اما من خودم رو مقید کردم که اطلاق و تقیید رو برای شما تو مثال توضیح بدم، این مهمه، بعدن جلوتر شایسته مثال نمیزنه، خب بهتر که همینجا حلش کنیم. الاطلاق یقابل التقیید فان تصورت معنا، اطلاق مقابل تقیید است، اگر تصور کردی معنایی را، ولا هست فیه وصفا خاصا او حالتا معینه، کان ذالک تقیید. اگر که چی تقیید شما از کدوم نوعه؟ کدوم تقیید؟ من تقیید نکردم. میگه که اگر تصور کردی معنایی را و ملاحظه کردی، در نظر گرفتی یک وصف خاصی را یا حالت معینی را، کان ذالک تقیید، به این میگن تقیید. اما و این تصورته بدون انتول هزا، بدون انتول هزا معهو ای وصف او حالت اخرى، اما اگر که تصور کردی اون معنا را بدون اینکه ملاحظه کنی همراه با اون هر وصفی یا هر آلت دیگری را، کان ذالک اطلاقا، به این میگن اطلاق. بنابراین فتعقید ازن هو لحاظ و خصوصیت زائده فت طبیعه، تعقید در واقع در نظر گرفتن یه خصوصیت زائده است در طبیعت. طبیعت که اینجا به کار میبره، مقصود اون معنایی که تو ذهن میاد، که حالا اون معنا رو مثلا میگن ماهیت یا کلیه اون معناست. این طبیعت خودش، آره طبیعت مهمه. یعنی چی؟ به خاطر اینکه مشکل ما میدونی چیه، ما تو اصول بعضی چیزها رو تو اصول وارد میکنیم که جاش تو اصول نیست، بعد وقت چون جاش تو اصول نیست مجبوریم براش داستان بتراشیم بیش از 20-30 صفحه دربارش توضیح بدیم که خب طبیعت یعنی چی. اما فل جمله، چون من اگه بخوام میارن الان طبیعت رو گفتم بهتون، طبیعت اینجا به معنای لاب شرط مقسمی است. خب لاب شرط مقسمی چیه؟ حالا بیا بشین یک ساعت که شرط کنم، 7-8 ساعت بعد در لاب شرط مقسمی صحبت کنیم. اول بعد ماهیت رو توضیح بدیم، ماهیت در مقابل وجود چیست، بعد بیایم اعتبارات ماهیت رو بگیم. اعتبارات ماهیت یا به این نحوه که یا لابه شرط مقسمی است یا لابه شرط قسمی است، خدمت شما عرض کنم، یا به شرط لا است یا به شرط شیء است. اینها رو مفصلا توضیح بدیم، بعد بگیم که خب ما طبیعت که میگه منظور کدومه، اطلاق که میگه منظور کدومه، تعقید که میگه منظور کدومه. خب اینا رو همه رو بگیم، اینا رو گفتن ها. الان کتاب های درس خارج نها کنید، من درس خارج این بحث و درس خارج این بحث و من پیش حضرت آیت الله شاهرودی رفتم، خدا رحمت کنه. خب خود ایشون شاگرد شهید صدر بود. من یادم اینجا که داشتیم بحثو میکردیم بیش از 10 جلسه اگه اشتباه نکنم 10 یا 9 جلسه خدمت شما عرض بشود که در باب همین مسئله صحبت کردیم که موضوع اون له الفاظ اطلاق چیست؟ آیا لا به شرط مقسمیست یا لا به شرط قسمی؟ بله لا به شرط شی و به شرط لاش معلومه، اما لا به شرط قسمی و مقسمیش یکم سخته. مثلا اینو میخوایم یاد بگیریم آقا باقر، که طبیعت که اینجا به کار برده میشه مقصود از اون طبیعت منظور ماهیت و معنایی است که از لفظ به ذهن میاد. همین، بیشتر از این بخوایم توضیح بدیم وارد اون وادیا میشیم. الان نمیخوام وارد بشم، میتونم الان شروع کنیم از اون بحثا انجام بدیم، تقریبا شاید 7 8 جلسه درسمون رو بگیره، ولی میدونم تهش ثمره نداره. عرض میکنم ول اطلاق عدم و لحاظ خصوصیت زائده، اطلاق عدم لحاظ خصوصیت زاهده است و طبیعه محفوظتون فی کلتل حالتین، طبیعت در هر دو حالت محفوظ است. طبیعت یعنی اون معنای کلی که از لفظ به ذهن میرسه. الان وقتی من میگم حرمت المیته، چه بگم حرمت المیته تل حیوانیه، چه بگم حرمت المیته، از هر دو یک معنای کلی به ذهن من میرسه، با این تفاوت که اونجایی که المیته خالی باشه این معنای کلی قید نمیخوره، اما در تعقیده این معنای کلی قید میخوره، میشه المیته تول مثلا حیوانیه. به این میگن طبیعت. طبیعت اون معنای کلی، ماهیت کلی که از چنیدن لفظ به ذهن میاد. غیر انهان تتمیز و فلحالت الاولا به امر وجودی و هو لحاظ الخصوصیه، با این تفاوت که در تعقید ما در واقع امر وجودی داریم، متمایز میشه در حالت اولی با یک امر وجودی و هو لحاظ الخصوصیه، و تتمیز و فلحالت ثانیه به امر عدمی و هو عدم لحاظ الخصوصیه. پس تفاوت در اطلاق و تعقید در این شد که اطلاق امر عدمی شد، تعقید امر وجودی شد. خب این هم تا اینجا. حالا بحث بعدی که اینجا داریم، من فقط اشاره کنم بعد بریم استراحت برای ساعت بعد. سوال مطرح شده آیا اطلاق موضوع له لفظ مطلقه یا موضوع له نیست؟ یعنی ما اطلاق رو از مجموعه قرائن جمله میفهمیم، یا یعنی که نه اصلا خود لفظ مطلق در لغت وضع شده است برای اطلاق؟ اینو باید بررسی کنیم. من توی صحبتام به این اشاره کردم، به جواب این سوال اشاره کردم. اونایی که نکته گیرن جواب الان قشنگ راحت میتونن بدن. خب والحمدلله رب العالمین.